رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. نمیدونم چطور دارید صدای ما رو میشنوید. آیا از وبسایت سوینا شنونده ما هستین یا ممکنه از وبسایت شنوتو برنامه ما رو بشنوید، یا حتی اگر خیلی خیلی مدرن باشید ممکنه از سایت های مثل کاست باکس یا بخش پادکست اپل صدای ما رو بشنوید. به هر حال از هر روشی که برای شنیدن برنامه ما استفاده میکنید، امیدوارم که سر حال و برقرار باشید و این دقایق رو با ما بگذرونید با یک مهمان بسیار بسیار آشنا. میهمان ما از چند جهت امروز رکورد چکن هستند. خواهرشون میهمان ما بوده در یک برهه‌ای. همینطور ایشون همانند نامشون در عرصه‌های سینما، تئاتر و تلویزیون می‌درخشند. صدای بسیار بسیار جالب و شنیدنی هم دارن. یک آیتم براشون آماده کردیم. این آیتم رو شما بشنوید و برمیگردیم. یک گپ بسیار جذاب رو باهاشون خواهیم داشت. بشنوید.
شبیه دخترکان سال‌ها پیش که باید به هزار زحمت از لابلای عکس‌های تار و سیاه‌سفید آن دوران بیرون بکشیشان، همانها که با اخمهایی تلخ زل زدند به دوربین قدیمی عکاس باشی و خیال خنده بر لبانشان نیست، شبیه یک حب قند که هرچه دست و پا می زند بیشتر حل می شود و دیگر دیده نمی شود، و یا یک فیلم بی کیفیت از دهه های پیش که دیگر نه صدایی برایش مانده و نه سیمایی. به صد اتفاق افتاده شبیهم و فرسنگ ها از خودم دور.
دقت کردی سرماخوردگی مثل یه پرنده عجیبیه که یه روز بیخبر از پنجره خونه میاد تو، کنار بخاریت رو صندلی میشینه و بربر توی چشم میدوزه. نمیتونی بگی برو، نمیتونی توی خونه ولش کنی. هر چقدر دنبالش بدوی خودتو بیشتر خسته میکنی. مجبوری پشت سرش راه بیای، بهش خوراک و دوا بدی، گرمش کنی و اگه قرزد به صداش گوش بدی و صبر کنی که خودش راه برگشتنش رو پیدا کنه. بعد یه روز همونطور که اومده میره، بال میزنه و اتاقتو رها میکنه، گم میشه تو دل آسمون و تو میمونی و یک عالم خوراک و کیسه آب گرم و پتو و کارایی که روی دستت مونده.
خوبه همینجا، خیلی نمیمونم، نگاه هیچی عوض نشده، همون خونه، همون حیات، همون ظرف شکرپنی. سارا بود تو مراسم، خوشگل شده، شبیه مامانشه.
خب فکر میکنم دیگه نیاز به توضیح اضافه نداره که میهمان امروز ما سرکار خانم ستاره اسکندری هستن. خانم اسکندری بهتون سلام میکنم. این شما و این شنوندگان سوینا گپ رادیو سوینا.
به نام خداوند روشنایی ها، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و دوستان نازنینم که شنونده رادیو سوینا هستن. در خدمتتون هستم با افتخار.
خانم اسکندری، از برنامه ما چقدر میدونید؟ از این جهت که میتونستید تقلب بکنید، مثلا از لاله خانم بپرسید، نمیدونم این کارو کردین یا اصلا فرصت نشده، یا اصلا شاید ایشون ندونن شما اینجا هستین الان.
گزینه ب صحیح میباشه. نه راستش فرصت نشده از لاله در واقع خواهش کنم که که به من تقلب برسونه و اینکه دورا بله. دور به هر حال از طریق خانم گلاره عباسی در جریان برنامه‌های شما هستم و بسیار مشتاق و کنجکاو راجع به در واقع جریانی که راه افتاده در این زمینه و خیلی خیلی خوشحالم و حتی یک مجموعه پیشنهادی هم به خانم عباسی دادم به عنوان کسی که در عرصه تئاتر هم فعالیت داره. امیدوارم بتونیم در آینده نزدیک در خدمت شما و دوستان برنامه بله. دیگر باشیم.
باعث افتخاره و ما انشالله در بخش دوم این برنامه فکر میکنم بتونیم در مورد این ایده شما خیلی مفصلتر صحبت بکنیم.
حتما.
خب ما به واسطه خواهر شما لاله خانم اطلاعات بیشتری درباره کودکی شما داریم.
آبروی من رفت.
نه نه به هیچ، اتفاقا نه، شما رو به عنوان لیدر، فردی که در خانش کتابای تنتن اونجا نقش تقسیم می‌کردین، معرفی کردن. شما متولد 25 خرداد 53 هستید، درسته؟
بله دقیقاً.
شهر تربت حیدریه.
بله.
از دوران کودکیتون میتونید به ما بگین اینکه اونجا چطور با ادبیات آشنا شدین یا اصلا با مقوله کتاب چطور آشنا شدین؟ حالا ممکنه شنوندگانی که اینها رو از لاله خانم هم شنیدن یه خورده بدونن، ولی از زبان شما شنیدنش فکر می‌کنم خیلی جذاب باشه.
ممنون. وقتی که میخوام راجع به کودکی حرف بزنم، انگار دارم راجع به یک چیزی حرف میزنم که نه فقط مثلا 40 سال بلکه 400 سال ازش گذشته، به واسطه اتفاقاتی که پیرامون ما هست، از اندازه شتاب زدگی اتفاقاتی که داره میفته و تغییرات و تحولاتی که بلازه حالا چه دنیای تکنولوژی چه دنیای ارتباطات انسانی براش پیش آمده. در نتیجه خواستم یک اعلام حسرتی رو بکنم در عین حال، و از یه طرف هم فکر میکنم ما نسل عجیبی هستیم که کودکی بسیار 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 متفاوتی داشتیم. میگم انگار که مال 400 سال پیش بود نوع امکانات. به حال من متولد تربت حیدریه هستم، در 25 خرداد 53 به دنیا آمدم، در خانواده‌ای که یک خواهر برادر بزرگتر دارم و یک خواهر برادر کوچکتر. منتها فاصله سنی کل ما خواهر برادرها اصولا 8 ساله. در نتیجه شبیه یک تیم، نسبتاً تیم فوتبال، یعنی یک نصف تیم فوتبال.
خیلی هم عالی. بدون صغر سنی.
هم دیگه آره، با فاصله سنی‌های کم یک کودکی پر از هیجان رو گذروندیم. من در تربت حیدریه به دنیا آمدم، اما اکثر کودکیم رو در شهرستان کاشمر گذروندم در کنار خانواده پدریم. پدرم متولد کاشمر بودن و خانواده پدریم تا سالهایی که سال مثلا 89 که مادر بزرگم فوت کردن، ما بیش از هر جایی در واقع در کاشمر و حال و هوای کاشمر بزرگ شدیم. کاشمر یعنی خراسان، اصولا خب میدونین یک بخش کویریه، در نتیجه معنای همه چیز درش به نظر من متفاوته. معنای سبزی، درخت، تاکستون، انگور، کشمش، تا آب، همه چیز درش متفاوته. نمیدونم بعد از کجا شروع کنم راجع به خوندن و نوشتن.
از هر چه دوست دارید الان دارید فوق‌العاده، یعنی من محو صحبت شما هستم، هیچی هم نمیگم.
مرسی. عرضم به حضورتون که من اولا این توضیح رو بهتون بدم که در 45 سالگی تازه متوجه شدم که جزو بیش فعال‌ها به حساب میام در عالم روانشناسی کنونی. منتها
طبیعتاً بهتون گفتن مثلا شاید
طبیعتاً اون سال‌هایی که من در تربت حیدریه بودم که جزو اولین خاطره‌هایی که دارم اینه که یک روز من مهد کودک رفتم در تربت حیدریه و ظاهرن شیشه بالکن اون مهد کودک رو آوردم پایین و بعد دیگه منو
در با دست،
واقعا خاطرم نیست ولی احتمالاً با دست نبوده، احتمال میدم با این خطکش چوبیا بوده باشه.
درست
فکر می‌کنم امکانات در این حدود بود. ولی میخوام بهتون بگم من تا زمانی از تربت حیدریه در واقع ما به ناچار مهاجرت کردیم به سمت تهران، هیچ کودکستان و مهد کودکی من رو به شاگردی نپذیرفت. خواستم بگم یعنی من اصولا با این متد شروع کردم.
افتخار حضور چه فردی را دست میدن، باید یه 20 سال 30 سالی صبر میکردن احتمالا
اختیار
شما رو بشناسن.
اختیار داری. و یه کودکی میگم پر از هیجان. واقعیت این که آره من به شدت الان میفهمم که ظاهرم به واسطه بیش فعالی بوده، ولی واقعا اون موقع کسی توجهی نداشت اصلا به اینجور چیزا. من شاید 4 سال و نیمم بود که توسط برادر بزرگم سیامک سواددار شدم، من که خیلی میل داشتم که زودتر کتاب بخونم و هنوز که هنوزه یادمه که کتاب توکایی در قفس اولین کتابی است که من در 4 سال و نیمگی در واقع سواددار شدم و اون رو خوندم. سیامک اول دوم دبستان بوده که به من سواد یاد داده، به اضافه یک دو نفر دیگه که از دوستان در واقع خانوادگی ما بودن. اونها خیلی همشون کمک کردن که من سواد پیدا بکنم و در نتیجه خیلی زود وقتی رفتم اول دبستان همه چیز برام حوصله سربر بود، راستشو بخواید. در نتیجه خیلی تبدیل شدم به یک شاگرد، من بعد آموزی دارم و درز لازم بگم وقتی خاطرات بچگیمو میگم اصولا بدآموزی داریم، شما فقط بشنوین، خیلی هم سعی نکنین
اگه عمل... نتیجه و محصول این بدآموزی اینه که الان شما هستین، ما خیلی دوست داریم اتفاقا بدآموزی انجام بشه، همین چیزا یاد بگیرید.
من یادمه که مثلا لاله خیلی خیلی شاگرد منظمی بود، بالاخره درس خوان بود، خیلی دختر مؤدبی بود. من از بچگی خب موهامو با قیچی کوتاه می‌کردم، می‌پریدم بیرون و خیلی دوست داشتم که پسر می‌بودم. سال‌ها داور فوتبال بودم توی بنبست جلالیه بعد، ولی میگم اون میل اولیه من همیشه به ادبیات و نمایش بوده. یعنی چیزی که لاله میگه نسبت به اینکه خب ما مثلا یه کتاب‌های رو یا یه قصه‌های رو می‌خوندیم و بعد من تعیین نقش می‌کردم، کارگردانی می‌کردم،
حتی نوار کاست ثبت می‌کردین.
بله دقیقاً، شهر قصه می‌خوندیم، به جای آدم‌های مختلف حرف می‌زدیم. و آره من این الان که نگاه می‌کنم می‌بینم چقدر نمایش از ابتدا در من وجود داشته. بعد خب خیلی بلایایی بیچاره سر لاله خصوصا
لاله خانم میگفتن تهمونده نقشه با ما میرسید دیگه، مثلا نقشه خوب تقسیم میشد اون یه دقیقه یا آخر کار. حالا
لاله اینقدر مظلوم نه، چرا مظلوم بود، خیلی بچه بود، خیلی مظلوم بود. بعد من خیلی متقلب بودم، مثلا ببین من اول دبستان خب سواد داشتم میگه حسلم، مثلا دوم دبستان من خط نستعلیق مینوشتم و اینقدر با کمال اعتماد به نفس، یادم یک روز برای یه اردویی من 20 رضایت نامه برای 20 تا شاگرد همکلاسیم نوشتم با 20 خط مختلف،
20 تا امضای مختلف.
و دقیقاً پدر یکی از بچه‌ها اومد که دنبال بچه‌اش و گفت خب اینا اردن و اونجا قصه لو رفت. خب یا یه بار یادمه که سوم دبستان، شاید این خاطره رو لاله براتون تعریف کرده باشه، من یادم درس چوپان دروغگو یک معلمی داشتیم که خیلی مشق‌های طولانی عجیب غریبی میداد، مثلا
نگفتن.
15 بار باید از رو چوپان دروغگو مینوشتیم. خب مثلا من یه دوباری نوشتم و بعد حوصله‌ام سر رفت دیگه طبیعتاً، مثلا شروع کردم یه پاراگراف اولیه رو نوشتن، سه تا جا مینداختم دروش دروش، هر دو صفحه یه دفعه مینوشتم چوپان دروغگو. این معلم توی ورق زدن متوجه شد و به من گفت که یکی از اون ناقصا رو آورد و به من گفتش که تو اینجا وای میستی پای تخته و این درس رو میخونی و به ازای هر کلمه‌ای که جا انداخته باشی یکی میخوره تو گوشت. بعد من یادم چوپان دروغگو رو خوندم بدون اینکه یک واو جا بندازم و معلم به من گفت تو از روی این خوندی؟ گفتم بله. گفت تو از روی این خوندی؟ گفتم بله. و خیلی عصبانی شد از من و یکی زد تو گوشم و من رو فرستاد به کلاس دوم دبستان. من واقعا خب خیلی ناراحت نبودم، در باز شد رفتم تو کلاس لاله اینا. بعد من و لاله بچگیمون واقعا شبیه دو قلوها بودیم، هم قد و قوارم بودیم اون موقع ها.
یک سال هم فاصله دارین دیگه،
یک سال خیلی زیاد هم فاصله نیست. داریم بچگیمون، منظورم هم قد کامل بله. بودیم عین دو قلوها. بعد بچه‌ها همه گفتن آره اینو فرستادن از سوم به دوم دبستان و به لاله میگفتن خواهرت. لاله میگفت نه
روش نمیشد
نه دیگه، به خاطر که لاله خیلی شاگرد درس خوبی. خلاصه درد سرتون ندم، موقع خوشبختانه موبایل نبود، ما حتی خونمون تلفن نداشت و اینا. معلمه به من گفت میری دوم دبستان و تا مادرت نیومده نمیای کلاس.
اتفاقا مال تهران دیگه، درسته؟
بله بله بله، مثلا از 5 سالگی 5 سالگی بله. میگه اومدم تهران. درد سرتون ندم، من یه چیز هلوش 18 روز موندم توی دوم دبستان کنار لاله. به لاله باج میدادم که به مامانم چیزی نگه، برای اینکه مامانم یه معلم بسیار سختگیری هم بود. به لاله باج میدادم، مشقای لاله رو مینوشتم براش، تقلب میرسوندم، بعد با سواد بودم نسبت به دوم دبستانیا اینا. تا بعد از 10 روز خلاصه مامانمو دیگه دیدم من اصلا نمیرم سوم، خوش میگذره دیگه همونجا و اینا. مامانم از تو مدرسهش پیدا کردن و بیچاره خواهر بزرگم که یه خورده اونم درساش چیز بود، یعنی مثلا گفته بودن از اتفاق بهت زنگ میزنیم، اسم مدرسه من اتفاق بود. من و لاله دبستان میرفتیم سارا راهنمایی و مامانم اصلا فکر نکرد که موضوع منم، بلا شک فکر کرد موضوع ساراست. خیلی با سارا دعوا کرد که تو آبروی منو بردی، نمم اینجوری هر چی سارا قسمو
میخورد
من کاری نکردم. میخوام بهتون بگم یعنی این جنس کودکی رو گذروندم.
خیلی هم خوبه، بالاخره شما خط سیر حضورتون در حوزه هنر از همون روزها تیمی شده.
بله.
یعنی مثلا این کاراکتر واقعا میطلبید که خودش رو در قالب بازیگری اونجا عرضه بکنه و
دقیقاً
از همون دوران نوجوانی. این شما دبیرستان هم آیا تئاتر کار میکردین؟
عرضم به حضورتون که من از دبستان شروع کردم تو مدرسه تئاتر کار کردن و در راهنمایی و دبیرستان هم تئاتر کار میکردم. اون تا اون موقع مثلا اینجوری بود که تو فقط برای دهی فجر
بله،
تئاتر کار کنی نه، یعنی اصلا تئاتر جزو برنامه‌های جدی واقعا
نبود.
وجود نداشت اصلا. اما میخوام بهتون بگم که در ترکیب کتاب خواندن و فانتزی که اصولا کتاب، یعنی رویایی که کتاب پدید میاره برای بچه‌ها، که من خیلی با این رویاها پرواز می‌کردم، اولین اتفاق جادویی برای من این بود که من شاید اول دوم دبستان بودم که با عمو حسینم که یک گوینده بسیار خوب بود در رادیو. بله. اومدم در واقع خیابان الوند و وارد استودیوی تلویزیون شدم.
شبکه دو
دقیقاً. عمو اونجا برنامه داشت و من فکر میکنم که اولین جایی که جدی من رو دوچار کرد به جادوی نمایش، اون راه روهای عریض و طویل استودیوها، اتفاق اصلا دیدن دوربین‌ها، من دوچار شدم و همیشه به نظرم همراه من و حتی لاله هم بود. من توی دبیرستان علیرغم که مثلا تئاتر کار کردم، اما واقعیت اینه که باز به دلیل اینکه ناگهان متوجه شدم که من پسر نیستم و دخترم، این برای من یک اتفاق روحی بزرگ رو در انداخت که منجر به یک جور امروز در روان جنسی بهش میگن افسردگی، اون موقع به هر حال یک افت انرژی داشت. درست. برای من و اینکه من بیام یا از تو کوچه خیابون خودم رو جمع کنم با من یه
داوری فوتبال و...
آره میگم روحیه پسرونه و دارت و نمیدونم بدون این آتش بازی و از این حرفا، یهو من متوجه شدم که نه اینجوری نیست و مثلا من با پسرها فرق میکنم و بشینم تو خونه. یک دوره خمودگی داشتم که خیلی من رو متمایل و باورتون نمیشه که هیچ چیزی اون دوره به اندازه کتاب به فریاد من نرسید. من یک آدم ضد درسم هنوزم هستم و بودم در دوران دبیرستان، ناگهان اصلا سعی کردم که درس رو بذارم کنار و عاشق مطالعه، یعنی
دارم کتابخونه خیلی پروپیمونی دارید حتی.
آره یعنی به نظرم کتاب واقعا بزرگترین مأمن آدمه، بزرگترین رئیس که آدم میتونه بهش پناه ببره، خودش رو پیدا کنه، قهرمانای ذهنیش رو پیدا بکنه، خودش رو برسونه به اون میدونی کاراکترها، خیلی دنیای عجیبیه. و من روزی 16-17 ساعت کتاب میخوندم، خیلی جدی از مدرسه مثلا در میرفتم و خیلی جالب بود که مثلا ناظم ما، خب دبیرستان نرجس هم میرفتم، خیلی دبیرستان مطرحی بود، به مامانم زنگ میزد که ستاره از مدرسه در رفته، بعد میدونستن من تو پارک لاله لای چمنه دارم کتاب میخونم، یعنی هیچ کار منظورم خلافی هم نمیکردم. آره یعنی خیلی جدی میشستم فقط مدرسه. یه بارم از کانال کولر در رفتم، شرط بستم از توی کانال کولر اومدم.
همون دبیرستان
یا توی راهنمایی؟
آره
راهنمایی مهدیه. آره یه بارم این کار کردم. میخوام بهتون بگم که یعنی
روحیه ورزشکاریتون ماشاءالله.
نه اتفاقا من روحیه نظم گریزیم خیلی بالاست. من در اون سالهایی که کتاب میخوندم خیلی به علوم انسانی علاقمند شدم، ساز گرفتم دستم که ساز بزنم، خط می نوشتم، نقاشی می کردم، اما هیچ کدوم از اینها منو به خودش اتفاقا نگه نمی داشت.
چقدر خوب اشاره کردین، شما برخلاف آقا سیامک و لاله خانوم به سمت عکاسی حرفه‌ای تر یا چهره پردازی انگار نرفتین.
نه اصلا. ببین به همه اینا واقعا در دوران نوجوانیم یک ناخونکی زدم، اما یادم نمیره روزی رو که اولین بار سیامک برادر بزرگ من که دیگه دانشجوی معماری شده بود در دانشگاه تهران، دست من رو گرفت و برد به دیدن یک تئاتر که اسمش هم یادم، گالیله، در تالار مولوی فرهاد مهندس‌پور کار کرده بود و من همونجا فهمیدم که
مسیر جای زندگی. من اینجاست.
آره. بن که در برگیرنده همه علایقم بود، موسیقی، فلسفه، روانشناسی، ادبیات.
واقعا شما رو باید در ابتدا تئاتری بدونیم دیگه، یعنی جوایزی که در جشنواره تئاتر فجر بردین،
بله،
حداقل دو تا جایزه برتر،
بله،
و حالا جایزه که بماند ممکنه خیلی کارشون خوب باشه جایزه هم نبرن. کارهای بسیار ارزشمندی که در حوزه تئاتر، حالا چه در قالب تهیه کننده داشتی چه در قالب بازیگر،
بله،
هر کدومشون واقعا شاید در موردش بشه یک نیم ساعت یک ساعت اینجا حداقل صحبت کرد، یعنی
بله.
حتی صداتون، یعنی این مدل ادای واژگان شما و توناژ صداتون که واقعا میشه توش رگه های خیلی جدی رو از زنده یاد اسکندری دید، شاید کمک هم کرد.
شما محبت دارین، مرسی. اما آره واقعا من شاید اولیه ترین تجربه هام در دانشگاه تهران خیلی بامزه است که ما پولم که نداشتیم اون موقع، یعنی خیلی خب شرایط با الان اصلا نوع نگاه فرق. من اینقدر عاشق شدم بر تئاتر که پدرم دوست نداشت که من تئاتر بخونم، در نتیجه به من گفت نمیگذارم تئاتر کار کنی مگر اینکه دانشگاه بری یک رشته دیگر بخونی، و من به عشق تئاتر بعد از 3 سال دیپلم گرفتم، چون 3 سال ول کرده بودم واقعا، بعد از 3 سال دیپلم گرفتم و شدم دانشجوی ترجمه زبان انگلیسی. دقیقاً
اونم رها کردین دیگه؟
بله بله کاملا. من به محض اینکه پام اومد رو زمین و احساس کردم میتونم مستقل بشم رها کردم، چون میگم من آدم نظم پذیر اصولا نیستم به جز نظم تئاتر، چون برش عاشقم. و من یادم یکی از اولیه ترین کارهایی که من در دانشگاه تهران کردم کنار آقایون رضا عطاران و پارسای پیروزفر و خانم گلچهر دامغانی و بعدترش نیما رئیسی، ما شروع کردیم به دوبله یک سری در واقع برنامه‌های علمی برای دانشکده‌های مثلا پزشکی، نمیدونم دندان پزشکی، و از همون موقع یعنی کار با صدا رو منظورم اینه که به جایی مثلا دکتر آقای دکتر جک میگوید مثلا فلان، او به نظر من خیلی بامزه
میگم دیگه واقعا شما تو این حوزه ماشاءالله صداتون، اصلا فیلمایی هم که بازی میکنید حتی اگه نقش فانتزی نباشه ماشاءالله صدای فانتزی شما روی این کار سوار میشه و خیلی آره شنیدنیش میکنه.
آره میخوام بگم این در برهه‌هایی واقعا این تجربه رو داشتم، هرچند که خود بازیگری بیش از هر چیزی به واسطه این که به من امکان زندگی در کالبدهای دیگر میده، بازیگری برای من شغل نیست هنوز که هنوزه، بازیگری برای من انگار دوباره زندگی کردنه، انگار که من از یک مرگی میترسم و هی دوست دارم در شخصیت‌های مختلف زندگی کنم. واقعا یک آتش عجیب غریب دارم برای ایفای نقش‌های متفاوت. اینا رو میخوام بهتون بگم که خصوصا در تئاتر که باز هم انگار تاریخ من انگار مال 100 سال گذشته است نه مال مثلا 20 سال گذشته، من افتخار اینو داشتم که شاگرد آقای دکتر رفیعی بودم، سالها در کنارش کار کردم در گروهش و
بردن اسمشون برای ما افتخاره.
خواهش می‌کنم
برسیم که کارشون رو ببینیم.
بله، و آقای بیزایی و دوستان به هر حال جوانتر بسیار خلاقی از جنس شبنم طلوعی، محسن علی خانی، افسانه ماهیان، اینا کارهایی که در واقع من با افتخار توی همشون کار کردم. و زمانی که من داشتم تئاتر کار می‌کردم قواعد تئاتر خود متفاوت بوده تا امروز. بنابراین میخوام بهتون بگم که آره من
داوود میرباقری عزیز،
بله،
تا همون ابتدا
و آقای میرباقری که
اصلا پیدا کرد کارتون باشون.
دقیقاً اصلا در واقع من به واسطه آقای میرباقری جذب تئاتر حرفه‌ای شدم و از اون خوش شانس‌تر این که
دندون طلا دیگه
14 سال بعدش تئاتر دندون طلا رو جلوی دوربین اون نقش رو بازی کردم و برای همیشه نیر دندون طلا ثبت شد در تاریخ و این یه افتخار بزرگیه که من واقعا نصیبش رو بردم و بسیار خوشحالم.
میذاشتی کارشونو بکنن، بازیشونو چرا به هم زدی؟
خوش ندارم حرفایی بزنم دلخور شی.
نیخوا من دلخور نمیشم،
ترسیدم متلکی چیزی بپرونن مثل دیروز رم کنی.
دیروز فرق میکرد، دیروزی گردنیر نداشتم، امروز دلم قرصه پشت و پنا دارم.
با بابات حرف زدی؟
ها،
مزه دهنش چی بود؟
مزه دهنشی که نمیدانم، میگه میل خودته.
در واقع دوران دانشگاه خب با بچه‌های بسیار مستعدی کار کردم که امروز کارگردانان بزرگی هستند، مثل اصغر فرهادی، مثل بهرام توکلی، مثل محسن علی خانی، مثل خیلی از بچه‌هایی که منظورم امروز هر کدوم در شاخه‌های حالا سینما، پژوهش، نمیدونم هر کدوم در واقع وزنه‌ای هستن.
از خانم گلچهر دامغانی نام بردین.
بله.
این اسمایی که نام بردین همه جذاب بودن،
بله.
ولی خانم دامغانی چون سال‌های سال رادیو هم نمایش کار می‌کردن،
بله،
در کنار آقای علی عمرانی و دوستان دیگه،
بله،
سراشون برای هم من هم بخشی از مخاطبان ما خیلی آشناست. شما آیا باشون الان مراوده دارید؟ یعنی همکاری تئاتری، چون میدونم اصلا کار ازشون تئاتر دیگه به هر حال.
بله.
بیش از اینکه در رادیو باشن، بعد از اینکه از فرانسه برگشتن فکر می‌کنم بیشتر درگیر تئاتر شدن و دغدغه تئاتری دارن مثل شما. شما می‌بینیدشون؟
بله، من خانم دامغانی که از دوستان بسیار نازنین من هستن.
سلام، ما رو خیلی ویژه بهشون برسونید.
حتماً بزرگیتون.
چون گمشون کردیم این مدتی سراشون رو نمی‌شنویم.
آخه حتماً پیغام میدم بهشون. بله، ایشون از خب سال‌ها نبودن ایران، منتها در رفت آمد فکر می‌کنم رادیو رو کاملا رها نکرده بودن. این دو سالی که برگشتن دو یا سه کار بردن بر صحنه که خب خودش خیلی خوب بود. به هر حال نمایشنامه نویس خیلی خوبیه خانم دامغانی و
آرش کلن... رو فکر میکنم
آره،
اگه اشتباه نکنم
بله،
تئاترش
بله،
رو
میگین، درست میگین،
همین اخیرا شنیدم که
بله آخرین کارشون
نشد ببینیم متاسفانه.
به هر حال میخوام بدونین که یه وقتی آدم نگاه میکنه و میگه که از اون سالها فقط مثلا 20 سال 22 سال گذشته، ولی انگار عمر جهان بر
بله،
همه ما گذشته.
حوادث واقعا انقدر سریع و شگفت انگیز.
بله،
شما جنگ رو
که...
تجربه کردید در کنار حالا اتفاقات بعدش و افتخیت هایی که همیشه بوده و همین حالا هم به هر حال باش درگیر هستیم.
بله، برای همین بیش از هر چیزی برای مخاطبین نازنین شما، برای کل مردم ایران آرزو میکنم که واقعا آرامش یکم حکم فرما بشه بر روح و دل همه آدم ها در اقشار مختلف. کاش کاش جهان اینقدر خشونت نداشت.
ای کاش واقعا آرزوی زیباییه که یکم تحققش سخته، ولی امیدواریم که حداقل اتفاقات روی آرامترش رو به همه ما نشون بده. اگرم قراره خیلی هم حالا شرایط عالی نشه، ولی همگی بتونیم آرامش بیشتری رو در کنار هم تجربه بکنیم. خانم، شما سال 79 اولین جایزه تئاترتون رو بردین، درسته؟
بله.
خب قبل از اون تجربه کار در سینما داشتید، سال 73 تلویزیون کار کردین.
بله.
سال 75 کار سینمایی داشتین، حریف دل رو. میخوام بدونم که حس بردن اون جایزه سال 79 حس جذابتری بود یا حس اولین بازی ها در تلویزیون و سینما؟
ببین، هر کدوم واقعا لذت خاص خودش رو داشت، اما واقعیت اینه که روزی که من فکر کنم 26 سالم بود، سال 79 من رفتم و برای تئاتر سعادت لرزان مردمان تیره روز که کار
خیلی هم درجه
کار محسن علی خالی و نوشته زیبا و عمیق علیرضا نادری نازنین هست، وقتی اون سنگینی جایزه در واقع اومد توی دستم، احساس میکنم همونجا انگار مسئولیت جدی تئاتر بر دوشم گذاشته شد و من هرگز با تئاتر بجز به قداست و تقدسش واقعا به چیزی بهش فکر نکردم، بجز اینکه سنگینی اندیشه جهانه که در دستان منه و من مسئولم نسبت بهش و باید که پاسدارش باشم. بنابراین جنس لذتی که از اون جایزه تئاتر بردم با مثلا لذت شهرتی که بالاخره مثلا خانه شمار 13 اولین بار به عنوان مثلا شاید اولین سریالی که خب خیلی تو مردم دیده شده بود و منو بیرون میشناختن و مثلا حالا با حریف دل یا نمیدونم کارهای کوتاه اپیزودیکی که کار
میهندوست.
بله دقیقاً آقای میهندوست، من خیلی برام جذاب بود. مثلا میرفتم بقالی سر کوچه‌مون و همه میگفتن ای این دختره اینا، خیلی جذاب بود. خب ولی وزن آن چیزی که با جایزه تئاتر به من منتقل شد به نظرم قابل مقایسه نیست.
و شما رو برای اینکه وارد عرصه سینما و تلویزیون بشین با کار تئاتری میشناختن قبل از اینکه حالا جایزه برنده بشید؟
نه، یه بخشیشون از تئاتر ها، مثلا من یادم پایان نامه آقای فرهادی رو کار کرده بودم، یا پایان نامه خانم بختاور رو یه کار عروسکی بود کار کرده بودم. خب مثلا آقای فرهادی اون موقع مینوشتن،
حتی رادیو مینوشتن یه
آره، اما مثلا این که میگم برای تلویزیون، و یادم بهروز بقایی کارگردانی میکرد و مثلا خب آقای فرهادی من معرفی کردن که اونجا بازی کنم. بعد به هر حال مثلا به واسطه عمو حسین، اسقر توسلی نازنین که یکی از دوستان خانوادگی ما بود، تهیه کننده ماه مهربان بود، میدونی؟ یعنی میخوام بگم خب گهی آدم ها منو تو تئاتر دیده بودن، مثلا آقای گنجی اومده بودن در دانشکده مثلا گفته بودن آقا چند تا بچه دانشجوی مثلا فعال رو به ما معرفی بکنین. خب و با اینکه خیلی بامزه است، من هرگز در دانشگاه تهران درس نخوندم، اما بیش از تمام دانشجوهای اونجا پایان نامه کار کردم و سر کلاس ها حاضر می شدم، به خاطر همین منو جز به دانشجوها معرفی کرده بودم به آقای گنجی، میدونید؟ آره. و مثلا ایشون تست می گرفتن و مثلا از توی بچه ها انتخاب می کردن که من جز به انتخاب هاشون بودم. می خوام بگم آره، یه بخشی اینجوری بود. ضمن اینکه فراموش نکنین تو اون سالهایی که من تئاتر رو در دوره دانشجویی آغاز کردم، واقعا یک تئاتر شهر موجود بود که حتی یادم راهروهاش چراغ نداشت، پر از سوسک بود، گربه می اومد می رفت، میدونی؟ و یه سالن اصلی فقط فعال بود و گهی چارسو و اینا. تئاتر خوشبختانه که اتفاق مثبتی به لحاظ احداث یک سری سالن، حالا چه در دنیای خصوصیش چه حتی مثلا مثل تماشاخانه ایران شهر، این اون اینا ساخته شد، به خود تئاتر شهر رسیدگی شد.
درست.
اصلا نبود اینا، ما خیلی زمان جنگ بودیم.
بله واقعا هم همینه. با حداقل امکانات واقعا شما نردبان ترقی رو طی کردین و جالبه که خب در کنار تئاتر به تدریج درگیر سریال ها و فیلم ها هم شدین.
بله.
ولی ارتباط با تئاتر به حال قطع نشد، در قالب‌های مختلف بازیگری، حالا بعد تو تهیه کنندگی ادامه داشت. و
پنکه تئاتر مثل زندگیه، میدونی؟ تئاتر قابلیت برگشت نداره، تئاتر
اشتباهاتش دیگه رخ داده و رفته. بله. دیگه یعنی
و همونقدر که زندگی به نظرم میدونین پر از تپشه و قابل برگشت نیست، تئاتر هم همین جوریه. یعنی تئاتر، من همیشه میگم برای من بازیگری تئاتر اصلا نه شغل، نه حتی نه آرمان، بخشی از منه، انگار که این دستمه. بیشتر از اونچه که اعتماد به نفس کافی باشه به نظرم یک
جسارت،
نمیدونم، انگار میل، آره جسارت نزدیکتره تا اعتماد به نفس. منظورم اینه که مثل یک شوره، مثل یک مناسکه، میدونی منظورم چیه؟
بله. ما قبل از اینکه بخش دوم رو شروع بکنیم و به شما استراحت بدیم، من دلم نمیاد که اشاره نکنیم باز هم به عموی شما، به این دلیل که من خودم از صدای ایشون خیلی خاطره دارم و در واقع به نوعی سالهای نوجوانی ما رو شکل دادن با صداشون، هم در رادیو هم تلویزیون، و ما در کنار خواهر شما از ایشون خیلی یاد کردیم، بخش ویژه‌ای رو داشتیم، صداشون رو پخش کردیم. منتها میخوام اگر شما خودتون خاطره جالبی با ایشون دارید که براتون رقم زدن یا اتفاق جالبی با حضور ایشون افتاده بهش اشاره بکنید. اگه بشه میخوایم اون جمله مشهورشون رو هم که ایشون در پایان همه برنامه‌ها داشتن شما بگید که ما با صدای شما هم اون رو امروز پخش بکنیم.
عمو حسین من حتما لاله براتون گفته، ما بهش میگفتیم عمو حسین، اما واقعیت اینه که میگم ما 5 تا بچه‌ای بودیم در دل یک خانواده فرهنگی، یعنی مادر و پدر من جفتشون معلم بودن و طبیعتاً شلوغ و پلوغ، و عمو حسین برای ما یک حضوری داشت که تمام بچگی‌های ما رو پوشش میداد، دست ما رو میگرفت میبردمون کوه، میبردمون لونا پارک، میبینین که همش ما سپرده شده بودیم به عمو حسین.
مثل سراشون مهربان بودن واقعا، سراشون بسیار پرمحبت و پرعاطفه بود،
خیلی زیاد. و میدونیم من یعنی اینقدر مثلا تمام بچگیامونو ما با عمو حسین گذروندیم که نمیتونم میگم این خاطرات رو جدا جدا کنم براتون بگم. همونجور که راجع به کودکیم حرف میزنم و انگار بخشی از ستاره است، بخشی است که من تجربه کردم، عمو حسین هم توی همون بخش است. یعنی منظورم اینه که شکل دهنده در واقع این ستاره ایه که الان جلوی شما نشسته، یا لاله ایه که جلوی شما نشسته بود، و فکر میکنم 3 تا خواهر برادر دیگه‌م. عمو حسین بودنش کنار ماها در واقع انگار یک راههایی رو برای ما باز کرده بود. اولین جادو رو او در ذهن من به وجود آورد و یادمه که حتی توی استودیو گلستان یه برنامه میساخ عمو حسین و من مثلا شاید 17-18 ساله بودم، اولین بار عمو حسین به من گفت که بیا همونجور نترس و مثلا این شعر رو بخون، و من داشتم سکته میکردم، میدونی نمیفهمیدم که حالا این قطع میشه، نمیدونم قابلیت تکرار هست، نمیدونم از این حرفا. و به خاطر همین و که حالا این بلاز درونی، بلاز بیرونی هم واقعیت اینه که عموی من در سالهایی که هنوز تلویزیون خیلی امکاناتی نداشت یا اتفاقاتی رو در نمینداخت، هنوز 2 شبکه داشت و همه چیز خیلی به نظر من خالص‌تر بود، عمو با یک سری برنامه‌هایی واقعا یه سری ایده پردازی‌هایی داشت که خیلی خیلی خاص بود، خیلی جلوتر از زمان خودش بود. بله، من یادم اولین برنامه دو مجریه رو عمو حسین من با برنامه‌ای به اسم سیمای ایران رقم زد توی تلویزیون، یا خیلی اتفاقات دیگری، میدونی یه سری مسابقات،
سیمای هفته
گفتم سیمای ایران،
چه موسیقی انقدر خوبی داشت آقای ناصر چشم‌آذر عزیز،
دقیقاً گفتم سیمای ایران، انقدر که اسم ایران تو ذهنمه.
نه اشکال نداره.
آره سیمای هفته،
خاطره اون برنامه همچنان با هم هست.
میخوام بگم یعنی بلاز بیرونی هم به نظرم خیلی آدم خلاقی بود و ناگهان یهو مواجه شد با یک مریضی که اصلا انتظارش رو نداشت و اصلا در باورش نبود.
ما هم که دور بودیم انتظار نداشتیم. دقیقاً. متاسفانه.
دقیقاً. و آره هنوز که هنوز صدای عمو توی گوش همه ما هست که مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.
مرا دریاب که دل دریایی من بی تو مرداب است.
بسیار عالی. قطعا یادشون با ماست و شاید آخرین حلقه اتصالی که من و خیلی از دوستان باشون داشتیم اجراشون در رادیو پیام بود.
بله.
که واقعا بخش فوق‌العاده و شنیدنی رو رقم زدن.
خیلی صداش قشنگ.
حالا انشالله که در آینده از شما بیشتر کار اجرایی هم بشنویم.
انشالله.
در قالب کتاب صوتی یا حالا نریشن. خب خانم اگه موافق باشید ما به شما استراحتی بدیم، میدونم که سوالا زیاد بود و شما رو هم خسته کردیم یه خورده.
اختیار
خواهش میکنم. انشالله در بخش دوم برنامه سوینا گپ در خدمت شما خواهیم بود.
sevinagroup.com.
شوهرت زده؟ چیکار است؟
راننده است.
مال من مهندسه. بچه‌م داری؟
دیگه نه.
من 2 تا دارم. یه وقتایی به خودم فکر میکنم شاید یه کاری میکنم منو میزنه، نه؟ خودش که میگه کرم از منه. بعد شروع میکنه سوت زدن اینجوری موامو میپیشه دور دستش، هم تو دور اتاق میچرخونه اصلا خسته میشه، خودش هم تو میکوبه سرم در و دیوار. من همش سرم درد میگیره، یعنی مثلا دائم فکرای بد، فکرای ناجور. این اسم بچه‌هامو یه وقتا یادم میره. این
مثلا من با خودم فکر میکنم خدایا حالا ممکنه من یه کاری کرده باشم، ولی اون طفلی ها چی؟ و همینطور اونا رو هم میزنه هم تو امروز میخواستیم بریم بیرون از مثل آدمی یو پرید این دیوونه اینش سرم کوبید این گوشه میز این همش با خودم فکر کردم خدای من چیکار کردم واقعا از چی فکر کردم چی یادم نیومد که خدا. بعد دیگه رفتم از خودش پرسیدم میگم خب تو به من بگو فقط برای چی منو میزنی؟ باور میکنی خودشم نمیدونم.
خب شنوندگان عزیز، با ادامه برنامه سوینا گپ در خدمت شما هستیم. من خیلی میخوام مقدمه نرم چون خانم عباسی اینجا هستن و خیلی به ما لطف کردن امروز اومدن استودیو. خانم عباسی متشکرم از شما، بهتون سلام میکنم یک بار دیگه و این شنوندگان رادیو خودتون.
من سلام میکنم، البته لطف دارین بر این که شنوندگان رادیوی سوینام که خب من خودم اینجا مهمون هستم. خیلی خوشحالم که میتونم از طریق سوینا گپ با شما صحبت کنم. امروز ما یه مهمون خیلی دوست داشتنی داریم. سوینا گپ بر من باعث میشه که من همه رفقا عزیزانی که این همه سال در کنار هم بودیم، البته خب خیلی با تجربه تر و حرفه‌ای تر از من هستند رو من در این برنامه یه دیداری هم تازه میشه. من میخوام تشکر کنم از ستاره که انقدر با مهر در برنامه ما اومد. و یک نکته دیگه‌ای که حالا نمیدونم کی میخوان بهش اشاره کنن، دعوتی بود که دوست داشتم راجبش صحبت کنم در ارتباط با تئاتری که روی صحنه داشتن که تمام سوینایی‌های نازنین رو، تمام شما مخاطبین عزیز رو خانم اسکندری به تئاترشون دعوت کرده بودن، ولی متاسفانه برخورد کرد به این روزهای بسیار سختی که به مردم ما گذشت و یه خورده اجراهاشون کنسل شد. من از همینجا میخواستم تشکر کنم از لطفی که به سوینا داره ستاره و دوست دارم که این دعوت رو خودش حالا در ارتباط بله. با کارهای آینده و کلا تئاتر با اسبانیش ستاره بشه که خیلی هم با اسبانی به حقیه در عرصه تئاتر.
گلاره یه توضیحی داد راجع به این بخشی که فلواقع به همت خودش راه افتاده برای دوستان محترم سوینا که اون بخش فیلم دیدنه. من فکر کردم و به گلاره توضیح دادم که کاش اتفاقی که راجع به فیلم افتاده راجع به تئاتر هم بیفته برای دوستان نازنین سوینا، که تئاتر هم برای اونها در واقع توضیح داده بشه و خصوصا در تئاتری که این روزها بر صحنه دارم به اسم من یک زنم صدامو میشنوین، چون علاوه بر آن چیزی که بر صحنه اتفاق میفته مونولوگ هایی بود که توسط ما هفت بازیگر زن و یک بازیگر مرد هست بر صحنه ما، این مونولوگ ها به نظرم خیلی میتونست ارتباط برقرار کنه با دوستان، که متاسفانه به محض اینکه من و گلاره خواستیم این برنامه ریزی رو بکنیم خوردیم به اتفاقاتی که میخورده دل و دماغ رو از جفتمون گرفت و محاصره شدیم توسط این حجم اتفاق از آلودگی تا شهادت تا قصه‌ای که برای هموطنان نازنینمون اتفاق افتاد در هواپیمای اوکراین تا سیل سیستان و بلوچستان. و امیدوارم که تا دو سه روز آینده‌ای که در واقع اجرای ما ادامه داره اتفاق دیگری نیفته. منتها میخوام همین الان در واقع از خانم عباسی خواهش کنم و از شما آقای سلیمانی عزیز که به من به عنوان یک آدم تئاتری کمک کنین که بتونم واسطه ای باشم برای دیدن دوستان سوینا، یعنی تئاتر دیدن دوستان سوینا، چون ما به هر حال به خاطر اتفاقات موجود مقدار اجراهامون خیلی کم بود، یعنی با 20
همچنان
اجرا
هستین دیگه، یعنی همچنان
ما تا دو سه روز دیگه هستیم، یعنی متاسفانه قابل به هماهنگی نبود، اما میخوام بدونین که انشالله ما این کار رو یا در فروردین اردیبهشت یا در زمان دیگری به زودی اجرا خواهیم کرد و من میخوام از شماها قول بگیرم که کمک کنیم به هم دیگه برای اینکه این اتفاق بله. بیفته، چون به نظرم یک اتفاق خوبه. و ضمن اینکه در واقع دوستی دارم که باز همینجا هم بگم و الان به ذهنم رسید یادم رفت این پیغام رو بخوام معباسی بدم، که برای دیدن موزه برای دوستان سوینا میخواست که ببینه چه کاری از دستش برمیاد، موزه هایی مثل موزه ملک، موزه هایی که بیان دوستان و
واقعا با کلی کار میشه کرد.
آره یعنی منظورم این که حرکتی که شما کردین اینقدر بزرگه و اینقدر به نظرم جذابه که فعلا همینجوری میتونه ادامه پیدا بکنه در عرصه های مختلف.
شما با هم درگیر فیلم یا سریال خاصی نبودین هیچ وقت، ولی فکر میکنم که اون تجربه چابهارتون برای بحث خیمه شب بازی خیلی پرخاطره بوده، میخواد بهمون اشاره بکنید؟
حتما. گلاره برای من مثل خواهر کوچکه، یعنی هرگز
کوچکم
البته جالبه ها برای همه میمونه همه اینو میگم از لاله خانم گرفته، خانم شهرام مقدمی، نقش خواهر کوچیک همه میمونای ما رو ایشون مثل اینجا ایفا میکنن.
همین دیگه، بعد از اوناست که وقت هر حرفی هم میزنه آدم بهش نمیتونه بگه نه. از اون خواهر کوچیکاش که خیلی دلبره، خیلی
با معرفت،
خیلی با معرفت، خیلی مهربونه، به فکر همه خواهر بزرگا هست. آره، خواهران در غم و اینا هست و همیشه همراه، همدل. من راستش یک موزه خیمه شب‌بازی راه اندازی کردم، یک چیز نزدیک به یک ساله، و در اردیبهشت سال 98 اولین ماشین خیمه شب‌بازی ایران زمین رو راه اندازی کردم در سیستان و بلوچستان در چابهار، با هدف ایجاد رؤیا برای کودکان بلوچ. و طبیعتاً به جز لاله به خواهر دیگرم گلاره بلافاصله مراجعه کردم و ازش خواستم که بیاد یک سفری داشته باشه به بلوچستان. و دیگه حالا دوستم خود گلاره از تجربهش بگه، چون حضورش هنوز که هنوزه در شهر دارن صحبت حضور بچه ها رو میکنن و خیلی خوشحال و خوشنودن از بودن گلاره. و حالا نمیدونم که گلاره تجربه خودش چی.
اولا ستاره که لطف داره که اصلا ما رو همراه میکنه توی این کارهای عجیب و غریب و جذابی که انجام میده و خیلی امید بخش بود اون حرکت و من امیدوارم ادامه دار باشه. یعنی کارهایی که نمیدونم یه جوری همراه همیم، یعنی هر کسی که من به نظرم این مسیر رو شروع میکنه در واقع ما رو همراه هم میکنه توی مسیری که شاید خودمون نمیتونستیم و این شروع رو انجام بدیم. امیدوارم ادامه دار باشه. حالا من چون قرار زیاد تو برنامه نباشم سعی میکنم
سلامت باشی.
نه خیلی هم خوبه، فقط میخوام بدونی که فاز دوم در واقع اجراهای ما برای بچه‌هایی که درگیر سیل شدن در سیستان و بلوچستان از بعد از ایام فاطمیه، یعنی در مثلا دهم بهمن، ماشین دوباره به مدت یک ماه روستا به روستا و
چه
مدرسه به مدرسه.
پس قرار ما با بچه‌های سیستان و بلوچستان بعد از ایام فاطمیه، درسته؟
دقیقاً.
می‌بینیمتون با اشتیاق و با افتخار. من میرم که امیر نگه که چرا برنامه ستاره رو می‌خوایم همش ستاره صحبت کنیم.
آرامیز بود. خیلی لطف کردی. خب خانم اسکندری، بعد از این گپ جذاب با خانم عباسی، اولا شما چطور نقش نرگس رو پذیرفتین؟ از این جهت که میدونم برای یک بازیگر مثل شما به هر حال یه مقدار ریسکیه وقتی که اتفاقی میفته نقش قرار تغییر بکنه، هم میتونه باعث موفقیت بشه و هم میتونه به خودش شکست بیاره، مقایسه‌ای که ممکنه بیننده بکنه با اون فردی که قبلا داشته این رو. شما فکر کنم از روی اون شخصیت ریسک پذیرتون احتمالاً پذیرفتین دیگه، یعنی گفتید حالا درست تیم قویه، کار خوبیه، ولی باز پذیرش فکر میکنم کار خیلی ساده ای نبود.
ببینین قصه یه سریال نرگس وقتی که 4 روز بعد از پوپک گلره با من تماس گرفته شد که
زنده یاد
بیام و این نقش رو بازی کنم، چون مثلا گفتن پوپک تصادف کرده و در کماست، من فکر کردم که ای بابا خب یه خورده زمان بدین، امان بدین، پوپک حتما از این حالت خارج خواهد شد و خودش برخواهد گشت و نقشش رو ادامه خواهد داد. و حتی یادم گفتم آخه کیم چی کاری میکنه که بیاد نصف یک نقش رو بازی کنه. تا زمان گذشت و یک چیزی نزدیک به 3-4 هفته پوپک کماکان در حالت کما باقی ماند و به من دوباره زنگ زدن و گفتن که بیا و این کار رو بکن، چون تلویزیون به این نتیجه رسیده، یا مثلا 2-3 بازیگر پیشنهاد دادن که قسمت‌های پوپک دور ریخته بشه و اونا بیان نقش رو از اول بازی کنن. اینجا من واقعا به لحاظ اخلاقی یعنی فکر کردم که عجب اتفاق وحشتناکی، چون اگر من جای پوپک باشم خب ترجیح میدم کسی ادامه نقشم رو بازی کنه تا اینکه کل من حذف بشه از یک سریالی. و واقعا یادمه که رفتم بالا سر پوپک در بیمارستان مهر و او در خواب بود و من برای توضیح دادم که من به این دلیله که دارم میام که ادامه نقش تو رو بازی بکنم، و سعی کردم با مادر پوپک گفتگو کنم که در اون زمان حاصل نشد. تجربه خیلی عجیبی بود. من انگار که همزمان داشتم همراه با پوپک زندگی میکردم. سخت در این سکانس زندگیم شاید سکانسی بود که یادمه که من جور چادر رو مینداختم رو سرم و برمیگشتم رو به دوربین که عاطفه نوری پشتش ایستاده بود و مثلا مونولوگم رو میگفتم، یعنی اولین سکانس حضور من یادمه که برگشتم به سمت دوربین و عاطفه پشت دوربین ایستاده بود و به محض اینکه من دهن باز کردم به دیالوگ گفتن، عاطفه گریه کنون از پشت دوربین دوید و من ناخودآگاه چشمم افتاد به پشت مانیتور، دیدم آقای مقدم، آقای محمدی، تمام دوستانی که پشت بله مانیتور بودن داشتن گریه میکردن.
لحظه اون سخت و
خیلی لحظه عجیبی. من یادمه که ناخونامو خیلی فشار دادم کف دستم و با خودم گفتم که یا میتونی الان که عبور بدین لحظه رو یا باید بعد خدافظی کنی. و اون لحظه رو واقعا در یک خلأ بازی کردم و خیلی حال خودم بد شد. ماها گذشت و این سریال تمام شد و پوپک کماکان در کما بود و تا اردیبهشت سال بعدش، یعنی شهریور پوپک تصادف کرده بود و اردیبهشت سال بعدش این دنیا رو ترک کرد. و من بعد از ترک پوپک و پخش سریال که یعنی در واقع چند روز بعد از رفتن پوپک بود، تازه متوجه شدم که چه کار کردم.
این همسر اول شوکت، اعظم خانم، اون کجاست؟
دقیقاً نمیدونم، دخترش اومد دنبالش رفتن. حالش اصلا خوب نبود. میدونین جناب سرگرد، با همه بدیای شوکت، با همه تلاشش برای متهم کردن احسان، دلم نمیخواست خودش عامل اصلی جنایت بشه. با شناختی که من از شوکت دارم، از اون آدم هایی که حاضر جونشو به خطر بندازه ولی میدونو خالی نکنه. خیلی ممنونم.
چون قبلشم من پر از ترس بودم ولی واقعا به ابعاد ماجرا فکر نمی‌کردم. بعد یهو سریال نرگس به من اولین سریال هر شبه تلویزیون تبدیل شد به یک اصلا جریانی، خیابونا خلوت می‌شد و من تازه اتفاق برام بزرگ و بزرگتر
شد. برای جایزه هم بردین. اینکه قسمت فکر می‌کنم 36 و 7 اینطورا بود.
بله.
که اضافه شدید.
دقیقاً. بله، همین حدود بود و
پذیرفته هم شدید به وسیله مخاطب. خیلی هم یادگار خوبی مونده از اون سریال.
بله. من یک بعدهایی مامان پوپک با من تماس تلفنی داشتن و به من گفتن که دعای خیر یک مادر همیشه پشت سرت هست که تو در واقع نگه داشتی اون راشای پوپک رو و یعنی آخرین یادگار پوپک رو. و من همیشه همه جا هر وقت دارم یه نقشی رو بازی میکنم احساس میکنم بخشی از وجود پوپک گلدره با من هست و انگار من دارم پوپک رو هم با خودم میارم توی نقشایی که بازی میکنم. به هر حال یک اتفاق عجیب بود، اما میخوام بدونین برخلاف مثلا حالا لطفی که دوستان دارن، نمیدونم یک حرکت پهلوانانه و یک نمیدونم یک اتفاق عجیب غریب واقعا غیر انسانی نبود. من فقط اخلاق مندی به خرج دادم که راشای پوپک دور ریخته نشه. همین که همین اتفاق هم به هر حال تبدیل شد به یک سکوی پرتاب در میدیوم تلویزیون برای من و زین پس از اون من به عنوان نقش یک سریال ها خواسته شدم.
بله، در دهه 90، یعنی با آغاز دهه 90 این حس ایجاد میشه که شما انگار رنگ و بوی فیلم هاتون عوض شده، یعنی معلومه که انگار دیده کارتر شدین. من که خودم به عنوان مخاطب شخصا بخوام بگم، راستش بخواد فیلمای دهه 90 شما رو بیشتر دوست دارم.
بله،
احساس میکنم خیلی معناگرایانه تر هستن. شاید البته میدونم این کاملا سلیقه ای ها، یعنی ممکنه کس دیگه اینجا باشه و نظرش مخالف باشه یا چیز دیگه ای بگه، ولی شما خودتون آیا بین نقش آفرینی هاتون در دهه 80 و 90 تمایز قائل هستین؟ یعنی این تفاوت
در سینما خودتون... یا تلویزیون؟
در سینما. مثلا خانه کاغذی، خب آقای سباق زاده عزیز که نقش مینی رو داشتید اونجا.
بله.
سلام.
سلام. آش پیش پاس دستپخت خورشید خانم.
به به، همون آش همون کاسه. کی اومدی؟
چند روزی میشه. دلم خیلی هوا تو کرده بود.
امان از این دل.
همینجوری علا بختکی اومدم، مطمئن نبودم هنوز تو این خونه باشه. دعوتم نمی‌کنی بیام تو؟
و حضورتون در هیس دخترها فریاد نمیزنن شاید کوتاهی بود ولی خیلی تاثیرگذار. نقش دکتر زاهدی رو اونجا داشتین.
ببینید، در مواردی ایجاد یک صدمه روحی به یک نوجوان دامنش موقت، یعنی از چند روز و چند ماه شروع میشه، یه وقتایی تا چند سال طول میکشه که اغلب زیر 5 سال. البته دسته دیگری از عوارضی که در دوران کودکی و نوجوانی پیش میاد عارضه پایدار ایجاد میکنن. به چه مفهوم؟ به این مفهوم که نمود بیرونی دارن، مثل افسردگی. اما بدترین نوع صدمات روحی در این دوره اونایی هستن که به لحاظ عارضه نمود بیرونی ندارن، یعنی بیماران ما با اینکه خودشون عملا قربانی یک اتفاق هستن، اما خودشون رو گناهکار میدونن، خودشون رو یه جورایی ناپاک و آلوده میدونن.
یک فیلم دیگه هم از شما من دهه 90 دیدم که شما اونجا نقش بیمار رو ایفا میکنین و فردی که در واقع به نوعی انگار داره در خشونت خانوادگی آسیب میبینه.
ملی و راههای نرفت.
بسیار فوق العاده. خانم تحمیل میلانی دیگه، درسته؟
بله بله.
و این فیلم برای خود من خیلی جذاب بود. آیا برای خودتون هم این تمایز کاملا قابل درک هست یا نه خیلی اتفاقی اینها رو انتخاب کردین؟
نه، کاملا حق با شماست. ببینیم، واقعیت این که خب من در عرصه تئاتر خیلی همیشه آدم معلومی بودم و نوع راهی که رفتم چه از زمانهای دانشگاه چه در واقع در تئاتر حرفه‌ای که با دندون طلا شروع شد که زیر سایه اساتیدم مثل آقای دکتر رفیع یا آقای بیضایی کار کردم، آقای رحمانیان و غیره و زالک، واقعا خب در یک سطح کیفی عجیبی من تئاتر کار کردم. در تلویزیون هم از یک مقطعی به بعد که شاید سالهاش اتفاقا همین سالهای سریال نرگس باشه، باز هم سعی کردم که ورود به هیچ کلیشه‌ای نکنم در تلویزیون و واقعا بازیگری باشم که نقش‌های متفاوت میپذیره. در سینما این امکان برای من کمتر وجود داشت در دهه 80، یعنی جنس سینمایی که در واقع اون سالها فیلم‌هایی که ساخته میشد به هر حال من خیلی درش جایی نداشتم یا خواسته نمیشدم، بنابراین هر پیشنهادی که بهم میشد به صرف اینکه سینماست رو خب دوست داشتم تجربه کنم. در سالهای 90 به بعد من به این نشستم که حالا که در واقع این سینما خیلی من رو دوست نداره اصطلاحاً، من بیام و حداقل کارهایی رو کار کنم که با افکارم یکیه و دوست دارم و توجه نکنم به کمیت نقش، بیام و به کیفیت آن چیزی که فیلم میخواد بگه فکر کنم یا کیفیت آن چیزی که نقش من میخواد بگه. در نتیجه همین اتفاقاتی که شما میگین افتاد، یعنی من مثلا تک سکانسم رو در فیلم ملی و راههای نرفتهش رو همونقدر دوست دارم که بازیم رو در سریال نرگس، یعنی کاری اصلا به کمیتش ندارم. و مثلا یکی از فیلم هایی که بسیار بسیار دوستش دارم فیلم سر و زیر آبه که
خیلی
کار بله آقای باش آهنگره و من اتفاقا در سکوت در تعداد سکانس کمی اما این نقش رو بازی کردم، نقش زن شهیدی که پیکرش با یک پیکر دیگر جابجا شده و جز به فیلم هاییست که خیلی به آرمان های من نزدیکه، یعنی نگاه صلح طلب، نگاهی که حتی در دل جنگ هم داره به صلح میاندیشه.
نقش فروغتون حتی همین اواخر
دریاچه ماهی رو میگین؟
احسن.
بله، اونم از کارهایی که فوق العاده من دوست دارم در ژانری که اصطلاحا هم
فیلم جدیدم هست دیگه، چند سال اخیره.
بله، دفاع مقدس، اون هم در واقع زن مفقود الاثری که دو بچه‌ای رو بزرگ کرده در تنهایی و من همیشه در جنگ ها به این فکر میکنم چه بسیار مادران، همسران و دخترانی که چشمانشون به در مونده و میمونه و در واقع مردها میرن شهید میشن، قهرمان میشن و زنها دیده نمیشن. فروغ برای من خیلی بار این گونگی داره و صبوری زنی که مردش رو در جنگ از دست داده برای اینکه مرد
استوار بازی کردید ماشاءالله اونجا.
بله، اون نقش از نقشایی که بسیار دوستش دارم. خیلی نقشایی رو دوست دارم که یعنی یا حتی مثلا یه کاری مثل نیمه شب اتفاق افتاد که خیلی کار خوبیه، بازم یه کاریست که در واقع راجب عاشقیه. میدونین آقای سلیمانی، این روزها آن چیزی که به نظر من در جهان گم شده عشقه.
بله.
و این عشق مثلا شاید 20 سال پیش، واقعا نه زمان خیلی طولانی، به گونه دیگری بود. الان جهان خیلی خشن‌تر از گذشته است، پیوست ما با طبیعت خیلی قطع‌تر از گذشته است. ما درخت‌ها رو داریم از دست میدیم، ما داریم آب‌ها رو از دست میدیم، خاک‌ها رو داریم از دست میدیم به خاطر رشد یک، یعنی ابزاری که ساخته دست بشره و اینها در علوم انسانی ما واقعا تونستن متاسفانه مؤثر باشن. دنیای مجازی اومده جای دنیای واقعی رو گرفته با هر امکانی هم که ممکنه داده باشه به بشر، اما به نظرم اینقدر عواطف بشری رو تحت شعاع قرار داده که من همش دلم میخواست که کاشکی زمان در 20 سال پیش واقعا متوقف میماند، کاشکی هنوز عشق پررنگ‌تر نفس میکشید، اینقدر نفرت پراکنی نبود، اینقدر خشونت نبود، همه اینا.
بسیار عالی. خب خانم اگه موافق باشید ما ادامه این بحث جذاب رو در بخش سوم برنامه داشته باشیم، یعنی بریم و برگردیم با بخش پایانی سوینا گپ امروز.
رادیو سوینا همراه شما.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. وبسایت sevinagroup.com رو فراموش نکنید برای شنیدن برنامه‌های رادیو سوینا. همینطور میتونید در وبسایت شنوتو ما رو دنبال بکنید و سرچ بکنید، اونجا برنامه‌های رادیو سوینا بارگذاری میشه. راه‌های دیگه‌ای هم هست که من در آغاز برنامه بهش اشاره کردم و حالا انشالله خیلی مفصل‌تر در آینده نزدیک درباره راه‌های مختلف شنیدن رادیو که بعضی‌هاشون هم جدید هست با هم صحبت می‌کنیم. خب خانم اسکندری، شما کتاب صوتی دارید که فکر می‌کنم در کارنامه کتاب صوتی شما فعلا همین یک اثر هست، کتاب دختری در قطار.
بله.
کی اینو ضبطش کردین؟
اگه گفتین.
والا مشاله چون صدای شما بزنم به تخته اینجا خیلی تغییر نکرده، کار سختیه. ممکنه بگید پارسال، ممکنه بگید 10 سال پیش.
نه، اصلا 10 سال پیش که این سیستم وجود نداشت. ولی واقعا یه چیز فکر کنم نزدیک به 2 سال پیش بود که من این کتاب رو در واقع ضبط کردم. و یک کتاب دیگر که الان باز اسمش خاطرم
عرضه شده
نیست. اما نه، اتفاقا چون عرضه نشده اسمش در خاطرم نیست. این رو سعی کردم در واقع داستان کوتاهی بخونم که برای خودم خیلی خیلی جذابه. به هر حال به خاطر همون سابقه‌ای که گفتیم با عمو حسین و رادیو. بله. و مثلا نفس شنیدن برای خودم بسیار جذابه. اما بعد یهو احساس کردم که یه خورده داره بی‌قاعده پیش میره، یعنی انگار که باز هر کی داره ساز خودش رو میزنه و در واقع جریان متمرکزی وجود نداره.
نظامن نیست شاید.
بله. و به خاطر همین در واقع این کار رو نکردم. ولی مثلا خب خیلی وقتا توی برنامه‌ای مثل رادیو هفت با آقای ضابطیان میدونی تا تونستم خوندم،
خیلی
شعر خوندم. آره، برای پاییز خوندم، برای زمستون خوندم، برای بهار خوندم، از مولانا خوندم. ولی به لحاظ قصه و کتاب، تنها کتابی که الان در خاطرم هست همین است که شما میفرمایید.
خب خانم، خیلی تند و سریع بریم سراغ بخش چالشیمون.
بله.
که خیلی هم چالشی نیست برخلاف عنوانش. اگر آماده باشید ما شروع کنیم.
خواهش میکنم، من در خدمت.
خب بابک جاوید عزیز، سرابردار ما، فالی رو من در اختیارش گذاشتم که پخش میکنه. این رو بشنویم، شما نظرتون رو در موردش با ما بگید.
بفرمایید.
ستاره اسکندری.
خواهر به مفهوم واقعی، اون چیزی که تصویری که آدم از خواهر داره، عاشق.
آخه. لاله اونم خواهر، آرام، صبور. در واقع میدونین من و لاله به نظرم هرچی که بزرگتر شدیم در کنار هم انگار دنیای مشترک بیشتری رو با هم دیگه ساختیم تا زمان خیلی بچگیمون. یعنی طبیعتاً شاید به خاطر اختلاف سنی کممون با هم دیگه، خب همیشه از جانب من این بود که حتما لاله رو تحت سیطره خودم داشته باشم یا مثلا براش تعیین تکلیف بکنم.
خیلی صداتون شبیه هم بچه‌ها.
دقیقاً دقیقاً. و ولی هرچه بزرگتر شدیم با هم رفیق‌تر شدیم و دنیای مشترکمون به نظرم بزرگتر شد.
مشورت هم میکنید اگه بهتون یه کاری پیشنهاد بشه؟ مثلا ممکنه ایشون با شما یا بلعکس.
آره آره، خیلی وقت شده که با هم دیگه مشورت کردیم.
حتی نظر همدیگه هم ممکنه برگردونید، خب مثلا این کارو الان نگیر یا وقتش مناسب نیست.
آره آره، یه وقتایی مثلا اینا هم گفته شده. حالا میخوام یه خاطره بگم.
بله.
که من لاله یه بار بهم زنگ زد، یادم یه کایرو کار میکرد که آقای مرادپور میساختن به اسم به نظرم رقص پرواز، که لاله در واقع یعنی یه نقش جوانی داشت و نقش پیری، که پیری و جوانیش یک جا در یک سکانسی توی قطار با همدیگه مواجه میشدن. بعد اینا به جمع‌بندی رسیدن و لاله زنگ زد به من که تو میای نقش پیری منو بازی کنی در این سکانس و اینها. و من گریم شدم و رفتم مقابل لاله ایستادم که خودش جوانی رو بازی کنه و من پیری رو، که خیلی سکانس هیجان انگیزی بود. بعد یادمه که آقای به نظرم ناصر شکوهینیا بودن صدا بردار، مثلا من صحبت میکردم این هدفون تو گوش ایشون بودن، هی میگفتن لاله جان اینجوری، میگفتم نه لاله نیست، منم، من ستارم. بعد میگفتم باشه، حالا مثلا میگفتن 3-2-1 حرکت، دوباره میگفتن خب لاله جان، جو میگفتم نه دیگه من ستارم. ببین اینقدر تون صدای من و لاله شبیه به هم دیگه بود، واقعا قابل تشخیص، حتی برای صدا بردار نبود. هرچند که در واقع زمان طولانی تر وقتی ما صحبت میکنیم من کلماتم از لاله مثلا شاید قاطع تره، نمیدونم یه خورده شین و سینم بیشتر از لاله میزنه، ولی به لحاظ تون صدا بسیار بسیار به هم شبیهیم.
خانم شما دو تا کار با آقای جیرانی دارید.
بله.
قصه پریا و بله. مرگ تدریجی یک رویا.
بله.
یکی در سینما و یکی در تلویزیون، کدوم یکی از دوتا رو بیشتر دوست دارید؟
خود مجموعه رو یا نقش خودم؟
نه نقش خودتونو.
خب معلومه نقش خودم در آن چیزی که به اسم ساناز عظیمی در سریال مرگ تدریجی یک رویا بود، خب خیلی نقش عجیبی بود، اولین بار بود در تلویزیون یک زن الکلی میدونین نشون داده میشد، بعد پر از فراز و نشیب بود این نقش.
امروز برات مهمه، برو جلوی این کلفت فاروز رو بگیر. چی میخوادی با من لج میکنه ها؟ اون شیشه های نازنین من ورداشته خالی کرده تو توالت. آفاق خانم گم شو از این خونه بیرون، تو اخراجی.
اما نقشم رو در قصه پریا هم دوست دارم، من که کوچکه ولی
خانم مظلومه.
آره و
کمک کننده.
آره کمک کننده است. ولی خب بلازه در واقع بحث بازیگری به نظرم میاد که ساناز عظیمی یک اتفاق اصلا در بازیگری فیلم کارنامه بازیگری هر کس.
آقای فریدون جیرانی رو برای ما چطور توصیف میکنید؟
ببین جشنواره فیلم تهران خیلی فرق داره با این جشنواره. اون جشنواره سال 51 اولین دورش برگزار شد و سال 56 آخرین دورش. 57 هم قرار بود که برگزار بشه اما رویدادهای انقلاب مانع برگزاریش در آذر ماه شد.
خب شما خوبین. آقای جیرانی بسیار موجود دوست داشتنی و کارگردان باهوش و با یک حافظه عجیب غریب هستن که به خاطر در واقع نوع ارتباطی که در واقع از قبل من یک جورایی بدون که از نزدیک بشناسم آقای جیرانی شاگرد پدر من بودن در تربت حیدریه و در نتیجه اصولا فکر کنم نوع نگاه و نوع ارتباطشون با ما بیشتر ور خانوادگی داره. وقتی هم که با کسی ارتباط خانوادگی داری در واقع جزء آشناها به حساب میای، مثل تفاوت رفتار پدر مادر با بچه خودشون و بچه مهمون. همیشه آدم بچه خودش رو دعوا میکنه، بیشترین کمو برای بچه خودش میذاره و همیشه بچهای مهمون بچهای عزیزترین. این نگاه منه به آقای جیرانی. آقای جیرانی کسی است که من وقتی باش کار کردم در سریال مرگ تدریجی یک رویا، در واقع باعث و بانی این شد که من این اعتماد رو به خودم پیدا کنم که من میتونم که کارگردانی کنم و بعد از کار با ایشون بود که من دو تئاتر کار کردم. میخوام بدونین که همینقدر مدیونش. اما آقای جیرانی دقیقاً در واقع من رو با بیرحمی سینما هم آشنا کردن. میدونی یعنی میخوام بگم خیلی میتونم بگم که آقای جیرانی برای من بهترین معلمی بوده که معلم کارگردانی بوده که من باش کار کردم.
ان شاءالله سلامت و برقرار باشن.
آره ان شاءالله. و در آموختن خوبی ها و بیرحمی های سینما.
آیا واقعاً نیمه شب اتفاق افتاد؟
بله دیگه ظاهرا اتفاق افتاد.
یعنی باید ببینن فیلمو تا مطمئن بشن.
بله 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 بله.
پرویز چه با اون خانم خدافظی نکردی؟ ناراحت شد به خدا.
دی با من قری چرا؟
تو از کجا میدونی که اون پسر میتونه بخونه یا نه؟ اصلا کی گفته نظر بدی که خودتو میندازی وسط؟ کی؟
من که چیزی نگفتم که.
بابا من با این زن یه عمر دارم کار میکنم، برای شین این سی کنه رو میندازی به جون من؟
خب میخواستی بگی نه؟ والا حالا چنقدر داری هرس میخوره قربونت برم. اصلا شاید اومد از صداش خوشت اومد. اگه اینجا دووم آورد چی؟ بی شرط ببندی سر علی.
عجب روحی داری تو.
پرویز مرگ من گفتم مرگ
منیر بلم کن
بد اخلاق بیاد گل بگیرم این دهنم.
من خیلی این فیلم رو دوست دارم. این فیلم جز به معدود فیلم های عاشقانه‌ایه که ساخته شده و به نظرم اونقدر که باید دیده نشده، هرچند که در پخشش در منظورم به عنوان سی دی خیلی بیشتر مورد استقبال قرار گرفت تا اکرانش با. اما به واسطه عشقی که نیست این روزها در جامعه ما، من دیدن این فیلم رو به همه توصیه میکنم.
خانم از بین کارهایی که با آقای اسماعیل میهن دوست انجام دادین، ماجراهای خانه شماره 13، ماجراهای خانه قدیمی،
بله.
فکر میکنم وکیل محله هم ایشون
بله بله.
بودن. کدومشو بیشتر دوست دارید؟
قطعا ماجراهای خانه شماره 13.
چرا؟
برای اینکه یک ارتباط خانوادگی فوق‌العاده خوبی برای اولین بار در تلویزیون مادر پدری که همدیگر دوست دارن خیلی واقعی بود. میدونید شاید اولین کاری بود که در واقع من رو شناسوند به تماشاچی کوچه و خیابان و اولین باری که من پدیده‌ای به اسم شهرت رو تجربه کردم به واسطه خانه شماره 13 بود.
همین؟ فقط همین دو تا اتاقو داره؟ این که میشه شبیه همین خونه‌ای که توش هستین. شماها همتون از دیدن این خونه جوری ذوق زده شده بودین که من گفتم بیا ببین این دفعه چه قصری پیدا کردم. نمیخوام ناامیدت کنم ولی دیگه همه خونه ها حموم و دستشویی و توالت رو دارن.
چی شد؟ چه قراره تو بری اونجا؟ اگه به سن باشه که من از تو بزرگترم، اگرم به عقل باشه که عقل من از تو یکی مسلماً بیشتره، چرا تو باید بری اونجا؟
خیلی قصه های صمیمانه ای بود، خیلی واقعی بود، خیلی خیلی با دل و جون کار میکردیم و خیلی خوش خاطره است برای من.
تجربه شیر تو شیر چجور بود؟
شیر تو شیرم، بله شیر تو شیرم. البته حالا من با خانم اعتادی کمتر کار داشتم، کارم جدا بود و بیشتر با آقای هاشمی کار داشتم، ولی اصلا خود هوشنگ مرادی کرمانی و نوع نگاه او به قصه نویسی و برای من که با قصه های مجید اصلا بزرگ شدم و قصه های مجید به عنوان واقعا یک منبع آموزشی بوده برای من همیشه، در شیرین ترین بیانی که میشه یک قصه رو نوشت، آقای هوشنگ مرادی کرمانی برای من همیشه یک جایگاه ویژه داشتن، چون برخواسته از یک فرهنگی هستند که به شدت نزدیک به فرهنگ خراسانه، جنس گویششون، جنس روایت قصه ایشون، جنس فقری که موجوده در کرمان خیلی مشابهت داره، فقر جغرافیایی، فقر فرهنگی، فقر نمیدونم همه چیز زیستی با. همه چیز، و برای من فوق‌العاده است دیگه. یعنی قصه های مجید رو من هنوز که هنوز هرچندی واقعا رجوع میکنم بهش میخونم، و شیر تو شیرم همینطور. خیلی خیلی قصه به نظرم عجیبیه و خیلی دوست دارم.
خودتون دوستش داشتید؟
بله.
کاری که در اون بازی کردین و اخیراً جایزه هم بردین، یک فیلم نیمه بلند، در موردش توضیح میدین؟
بله، یک فیلم،
من اسم نبردم شما عمدن بگید.
بله، فیلم کمیکال. بله، فیلم کمیکال ساخته اشکان مستی هست و اشکان مستی یک پسر جوان بسیار به نظرم خوش ذوق و قری هست که این فیلم رو ساخت، و من یادم وقتی فیلم نامه رو خوندم اشکان مستی رو صدا کردم و گفتم خب این چیه، تو اصلا چه نوع تجربه زیستی داری که مثلا دست میذاری رو یه همچی موضوعی، و خیلی منظورم هی بهش گفتم من نیام سر این فیلم، و او خیلی اصرار کرد که من بیام. دقیقاً، و دقیقاً تنها جایزه‌ای که من خارج از ایران بردم جایزه ردلاین کاناداست که
خوبم دیده شد
به واسطه بله این فیلم دیده شد، منتها فیلم به خاطر سوژه در ایران متاسفانه اکران نشده و نمیشه، و من خیلی متاسفم، کاشکی میشد.
علی رفیق عزیز،
من بلافاصله یاد شکار روباه، یکی از بهترین کارهای آقای دکتر رفیعی، نه واقعا چون خودم توش بازی کردم، به خاطر اینکه روایتگر یک تاریخی است، چون قصه آقا محمد خان قاجاره، روایتگر یک تاریخی است که برای همیشه در مملکت ما هی تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه و تکرار میشه.
درباره خانه فرهنگ و هنر مانا هم،
من 2 سال پیش واقعا از اونجا که میگم البته الان دونستم بیش فعالی دارم، اون موقع فکر کردم یه انرژی تومه نمیدونم بعد چی کارش کنم، خیلی به واسطه یه دوست نازنینی که اتفاقا سالها من در فرانسه میشناختمشون و هی سعی میکردم یک مثلا کارهای تولیدی بکنم، ایشون به من آموخت که تو آدم جریان سازی هستی، بهتره بری سراغ کارهای بزرگ. من خیلی فکر کردم و فکر کردم که خب ترجیح میدم در حیطه خودم قدم بردارم، در نتیجه در واقع یک خانه فرهنگ و هنر بنیاد کردم به اسم خانه فرهنگ و هنر مانا، که خیلی دلم میخواست توش اتفاقاتی بیفته در ارتباط با تئاتر، اتفاقا با خانم دامغانی، نمیدونم آقای شاه بوداقی و آقای سیاوش ستاری، اینها ما در واقع این خانه رو راه اندازی کردیم، اما نتونست جهت در واقع مشخصی پیدا کنه تا اینکه در یک شاخه که شاخه خیمه شب‌بازی باشه با سیاوش ستاری کار رو بردیم جلو.
در واقع شاخه ای از اون میتونه
بله
باشه.
بله دقیقاً، خانه موزه خیمه شب‌بازی ایران اومد در زیر
پرچم
آره لوایه. خانه فرهنگ و هنر مانا، و واقعا اینجا تبدیل شد به موزه و خیلی بازدید کننده داره. ما در هفته 2 شب مثلا اجرای خیمه شب‌بازی داشتیم، من برای حفظ و احیای خیمه شب‌بازی این کار رو کردم، سیاوش ستاری از آخرین شاگردان استاد احمد و استاد خمسه ایست اینن اون خیمه شبازی رو منتقل میکنه، و ما با این در واقع هدف خانه خیمه شبازی رو انداختیم که بتونیم بخشی از موضوعات روز رو هم ورود بدیم به خیمه شبازی، مثل آموزش های شهروندی یا غیره و زالک، که عرض کردم خدمتتون اولین ماشین خیمه شبازی ایران رو در چابهار در واقع ما رو اندازی کردیم.
پرویز پرستوی عزیز رو برای ما چطور توصیف میکنید؟ باشون هم خب حداقل در خانه کاغذی بودیم.
بله، من همین اواخر افتخار این رو داشتم که باشون در خانه کاغذی کار کردم، یک بازیگر درجه 1.
شما فوتبالی هستین؟
جوونیام خیلی فوتبالی بودم، بعدن که دیگه دیدم تیم فوتبال خیلی سنشون من کمتره دیگه فوتبالی نشدم.
چه یعنی تیمی رو اون موقع پیگیرش بودین؟
من یک پرسپولیسی قدیمی بودم هر زمانی که فرشاد پیوز و مشتبه
کارتون درسته واقعا.
آره اینها در واقع توپ میزدن و منطقه میگم از یک مرحله واقعا بحث پرسپولیس و استقلال دیگه در بین نبود و تیم ملی خیلی بسیار مهم بود برام که میخورد به بازی های استرالیا، خداداد عزیزی و علی کریمی و کریم باقری و این دوستان، و فوتبال رو دیگه نهایتا تهش رو با علی کریمی به پایان رسوندم. چون اسکم خیلی فاصله سنیم دیگه زیاده با تیم فوتبال.
ماشاءالله شما جواندل البته هستید بی تردید. خانم رابطتون با موسیقی چطوره؟ یا اصلا آخرین باری که کنسرت رفتید؟
آخرین باری که کنسرت رفتم کنسرت آقای رضا بهرام بود که در خواننده‌های جدید به نظرم بله. صدای خیلی خوب داشت و اشعاری که برای من به هر حال یادآور یک برهه‌ای است از موسیقی ما، برای اینکه سال‌هاست که اشعاری که میشنوم خیلی فکر میکنم که چرا آخه. آها و یه نکته‌ای که میخوام محسن چاوشی اشاره کنم و تشکر کنم ازش که در سیستم جدید موسیقی مثلا اشعار مولانا رو میخونه، میخوام بهتون بگم ادبیات متاسفانه مدت هاست که رخت بربسته از بخش عمده از موسیقی پاپ ما، و برای همین یک کسی مثلا چاوشی که دوباره میاد مولانا رو بازخوانی میکنه در یک سیستمی که قابل ارتباط با نسل جدید خیلی به نظرم جای تشکر داره. ولی کن میگم مثلا یک بودی داریم مثل همایون شجریان، حالا من به قدیمی‌ها اشاره‌ای نمی‌کنم، میگم آقای قربانی، نمیدونم اینها که دارن یک وزنی رو در موسیقی رعایت می‌کنن و طبق اون میرن جلو و خب خیلی به سلیقه من نزدیک حداقل. اما در اینایی که یه خورده جدیدتر می‌خونن، میگم یک سری از اشعاری که آقای چاوشی خونده از مولانا، یا یک سری در واقع از اشعاری که آقای رضا بهرام خونده، به واسطه اینکه شعری در میونه من خیلی خدا رو شکر می‌کنم.
خانم با فضای مجازی رابطه خوبی دارید به طور کلی؟
خیر من میرم گل میچینم.
پس نه فالوور و اینا هم خیلی دنبالش نبودی؟
نه آقا به این حرفا نیست.
بسیار
نه من با دنیای مجازی، با اینکه به هر حال بالاخره یک اتفاقی رو در انداختم، تو از اونجایی که به نظر من ما قبل از اینکه اصولا فرهنگ یک چیز رو مثلا تمام کمال دریابیم خیلی زود آره دوچار تحریف میشه جنس استفاده ماها، میدونین مثلا فکر کن از موبایل، از دوربین موبایل، از نمیدونم از هر چیز میدونیم، به جای اینکه استفاده های مثبت بریم بلافاصله یه جور عجیبی ما با تکنولوژی برخورد میکنیم. و من جمله فضای مجازی چیزی که به شدت برای من آزاردهنده است در فضای مجازی حجم خشونت بالاست. من
بله.
فکر کنم سالهای سال پیش این صحبت رو کرده بودم و حجمی که آدم ها قابلیت این رو دارن که زیر اکانت های فیک و تقلبی در واقع یک یعنی احوالات ناخوبی رو با بدترین کلمات بریزن بیرون. به نظر من این نشانه یک جامعه است که یه خورده حالش خوب نیست.
حتما همینطور.
این حجم خشونت که فرقی دیگه نمیکنه که شما این که منم که تیم فوتباله که مسی مادر مرده است که اونور مثلا دو تا گلم خورده، یا این میدونی یعنی اصلا میدونی خیلی عجیبه. من خیلی از خشونت میهراسم. خشونت متاسفانه به نظر من نتیجه ای نداره و فضای مجازی امکان نفرت پراکنی میده. من مخالفم. من با هر تندروی که منجر به نفرت پراکنی و ایجاد خشونت بشه مخالفم.
خیلی متشکرم که واقعا انقدر سریع در موردش، چون واقعا تو ذهنم بود که به یه شکل از شما بپرسم.
خیلی
خوب تبیینش کردی. فوق العاده خوب تبیین شد. عالی. خب خانم بخش یادگاری داریم اینجا که از میهمانمون با افتخار، البته بجز حضورشون و این گپ که با هم داشتیم، یک یادگاری ویژه هم دریافت می‌کنیم که حالا در اختیار شما کتابی هست. حالا میتونید یا از اون کتاب یا اگر خودتون دوست دارید هر آیتمی که در ذهنتون هست رو برای ما اجرا بکنید.
شما لطف کردین کتابی به من دادین به اسم چهار عاشقانه از چهار شاعر واقعا به نظرم بزرگ این سالها، آنا آخماتوا، پابلو نرودا، ناظم حکمت و نزار قبانی. شعری رو داره به اسم محبوب من در سال نو از نزار قبانی، براتون میخونم. تو را دوست دارم، نمیخواهم تو را با هیچ خاطره ای از گذشته و با خاطره قطارهای در گذر قیاس کنم. تو آخرین قطاری که ره می سپارد شب و روز در رگهای دستانم. تو آخرین قطاری، من آخرین ایستگاه تو. تو را دوست دارم، نمیخواهم تو را با آب یا باد یا تقویم میلادی یا هجری، با آمد و شد موج دریا، با لحظه کسوف و خسوف قیاس کنم. بگذار فال بینان با خطوط قهوه در ته فنجان هرچه میخواهند بگویند. چشمان تو تنها پیشگویی است برای پاسداری از نغمه و شادی در جهان.
خانم خیلی عالی، واقعا متشکرم از شما، خیلی هم با حس و بی‌نظیر اجرا کردین. از شما سپاسگزارم که وقت گذاشتید و امروز در برنامه ما تشریف آوردید، حاضر بودین. واقعا از اون سوینا گپ‌های پرخاطره شد و کلی هم خاطره بازی کردیم با خانواده شما.
مرسی بابت این کتاب، خیلی کتاب
خواهش می‌کنم، خیلی ناقابل و باعث افتخار ماست. خانم اگر شما خودتون نکته‌ای دارین یا بخش رو می‌خواید بهش اشاره کنید که من اشاره نکردم، ما با افتخار می‌شنویم.
من فقط یک جمله رو می‌خوام حتما ذکر کنم از طرف آقای بیزایی.
اصلا میخواد ما یک کاری بکنیم؟ خدافظی در این برنامه رو میسپارم به شما و با جمله شما ما با شنوندگارمون خدافظی میکنیم.
بله،
پس شنونده هستیم ما.
من بسیار خوشحال شدم که در خدمت شما بودم، امیدوارم بتونیم این قرار رو مکرر کنیم. من در خدمت شما و
انشالله
دوستان سوینا گپ باشم، هرچندی اگر که قابل باشم و شنیدنی باشم. میخوام همه رو به خدا بسپرم و به قول استاد بیضایی در راستای جهانی که امروز داریم درش زیست میکنیم بگم که این جمله استاده که این جهان رو چاره ای جز فرهنگ و هنر نیست. بنابراین بیشتر شعر بخونیم، بیشتر موسیقی گوش بدیم، بیشتر تئاتر ببینیم، بیشتر سینما بریم، بیشتر بنویسیم، بیشتر نقاشی کنیم. این جهان امروز که پر شده از صدای فریادهای مختلف، از قدرت‌های مختلف، رو باید این صداها رو عقب روند به واسطه همین شنیدن امواج دریا، دیدن کسوف و خسوف، دیدن ماه، طلوع خورشید. امیدوارم که همه، هر کدوممون، یعنی سعی کنیم پیوستمون رو با طبیعت قوی تر کنیم، غنی تر کنیم و بدونیم که در جاده هنره که همه چیز سرسبز داره. ممنونم، خدا نگهدار.